محمد وعجل فرجهم.
در همین ابتدای برنامه شماره تلفن‌ها رو خدمت شما اعلام می‌کنم: 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیام کوتاه ما 3553. در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، مجددا با مستمع جناب دکتر نجف لکسایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. خدمت جناب استاد لکسایی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید، تبریک عرض می‌کنم، ایام الله در فجر رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مومنی، محضر جناب عالی، همطور همه شنوندگان عزیز، و تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو. به هر حال دهه فجر برای ما یادآور قیام پرشکوه و بزرگ ملت بزرگ ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، علیه استبداد و استکبار و طاغوت هست. امیدواریم انشاءالله اون چیزی رو که خدای متعال رضایت داره در این برنامه بر زبان ما جاری بشه. در خدمتتون هست
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد. 45مین پیروزی انقلاب اسلامی داره با هم جشن میگیره و این خیلی خوبه برای مردم ما و البته برای دشمنای ما که دارن خلاصه از سری ماجرا نابود میشن و انشاءالله نابودی استکبار رو ببینیم. با ما باشید، خلاصه از آنچه که در این برنامه تقدیم شما میشه با هم میشنویم، برمیگردیم، با شما هستیم.
چرا ما باید در انتخابات شرکت کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
برخی پیش‌بینی می‌کنند در آینده بین ایران و اسرائیل جنگ خواهد شد. آیا این پیش‌بینی درسته؟
در این برنامه قصد داریم کتاب تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه، تألیف آقای اکبر قاسملو و خانم معصومه آقاجان‌پور رو خدمتتون معرفی کنیم.
آیا تضمین وجود داره که با مشارکت مردم در انتخابات اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کنه؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. در ابتدای برنامه پرسمان انقلاب به رسم تمامی برنامه‌ها به سراغ قرآن کریم میریم و در این سلسله برنامه ها موضوع حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم رو بررسی میکنیم. آیاتی در قرآن اومده که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه که نشون میده مردم هم، جامعه مؤمنین هم در حکمرانی سهیم هستن و نقش دارن. خب جناب استاد لکسی در خدمت شما هستیم. آیات مبارکه سوره مائده آیه 51 رو در جلسه گذشته نکاتش رو فرمودید، ادامه بحث رو از زبان شما میشنویم.
بله، خدا رو شکر میکنیم. امروز در محضر آیه 54 سوره مائده هستیم.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. در صدر اسلام این مسئله بوده، چنان که امروز هم هست که گاهی اوقات افرادی که ایمان میارند و جزء مؤمنین و مسلمان ها قرار میگیرند، یه احساسی بهشون دست میده که گویا یه منتی دارن بر سر خدا و رسول خدا و دین و رهبران الهی. حالت طلبکارانهی به خودشون میگیرن و میگن که خب حالا ما مسلمان شدیم، این دین واسه ما چیکار کردین، خدا و پیغمبر چیکار کردن، و از همین زاویه فاصله گرفتنشون شروع میشه. لذا در جامعه اسلامی اینه که ما همطور که رویش داریم ریزش هم داریم.
بله.
یه کسانی به دین وارد میشن و یه کسانی هم از مدعیان دینداری از دین خارج میشن. اینها به پیغمبر فشار می آوردن، خواسته هایی داشتن که اگر حالا ما که مسلمان شدیم مثلا اینطوری بشه، اینجوری باشه، ما خواستمون اینه. خب سوره مائده جز آخرین سوره هاست که بر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نازل شده. این آیه مضامین خیلی مهمی داره و البته جز افتخارات ایرانی ها هم هست، چون بعد از اون که این آیه نازل شد این تو روایات آمده، در ذیل همین آیه هم توی تفاسیر روایاتش نقل شده که رسول مکرم اسلام دست بر شانه سلمان زدن و گفتن که این قومی که خدای متعال وعده داده که اگه شما به دین عمل نکنید و دین رو ترک بکنید،
بله،
یه قوم بهتر از شما جایگزین خواهند شد.
فسوف یأت الله بقوم،
بله، حالا که من ویژگی‌هاش انشالله خواهم گفت.
بله،
پرسیدن اصحاب از پیغمبر که اینا کیا هستن؟
قومی که میاد کیه؟
فرمودن که قوم این مرد، قوم سلمان، یعنی ایرانی ها. اون تا باز حواسمون باید باشه، خدای متعال باز با ایرانی ها هم تعارف نداره، یعنی اینجور نیست که ما اگر به وظایف خودمون عمل نکنیم مثلا همچنان لطف خدا شامل حال ما بشه، نه. حالا آیه چی میگه؟ بریم وارد مضمون و محتوای آیه بشیم، چون آیه فوق‌العاده پر محتوا و مفصلی هست، ولی ما مختصر باید بهش بپردازیم. بحث اینه که فکر نکنید اگر شما دین رو کنار بگذارید خدا تنها میمونه، دین خدا بر زمین میمانه. نه، خدا بندگان زیادی داره. شما اگه به دین عمل نکنید، به دستورات خدا عمل نکنید،
دین ضربه نمیبینه.
دین ضربه نمیبینه، شما خودتون ضربه میبینید. یه کسان دیگری به دین خدا میگروند که اونها یه ویژگی هایی دارن. حالا این ویژگی هایی که اینجا آمده چیه؟ من آیه رو میخونم، معنا میکنم، این ویژگی ها رو میگم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینهی، هر کس از شما که از دینش برگردد، مرتد بشود. ارتداد بازگشت به قبل از دینه، یعنی اینا تو فضای جاهلی بودن، بعد اسلام آوردن، حالا برگردن به اون شرایط قبل از اسلام، یعنی به شرایط جاهلیت. اگه کسی همچین اقدامی بکنه، این باید بدونه که فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدای متعال در آینده یه گروه هایی رو، اقوامی رو، مردمی رو به جای اینها میاره که این ویژگی ها رو دارن. یک، یحبهم و یحبونه، چه افتخار بزرگی، خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. اول میگه خدا اونا رو دوست داره،
بله،
بعد میگه که اونا هم خدا رو دوست دارن، یعنی رابطه، رابطه محبته. ببینید، نمیگه رابطه مثلا رابطه نوکر و مثلا اربابه، مثلا اینجوری نمیگه، نمیگه رابطه، رابطه رب و عبده. البته رب و عبدم هست، ولی میخوام بگم خدای متعال چقدر لطیف تعبیر میکنه.
صحبت از حب و بغضه.
یه قومی میان، خدا اونا رو دوست داره، اونام خدا رو دوست داره. وقتی کسی خدا رو دوست داره، دیگه هیچ کاری که خدا راضی نباشه انجام نمیده دیگه. حضرت یوسف سلام الله علیه خدا رو دوست داره، دیگه گناه نمیکنه. با اینکه شرایط گناه براش فراهم بود، جوان، ولی انجام نمیده، مرتکب گناه نمیشه. میگه من خدای خودم را بیشتر از گناه دوست دارم.
بله.
ویژگی دوم، اذلتن علی المؤمنین، اینها در برابر مؤمنان متواضعن.
بله.
رابطهشون رابطه متواضعانه هست، اهل استکبار نیستن. عزتن علی الکافرین، ویژگی سوم، در برابر کافران اینها قاطعیت دارن. ویژگی چهارم، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا
اهل جهادن،
اهل جهادن، مجاهدت میکنن. این مطلق آمده، همه نوع جهادی،
درست،
یعنی جهاد با مال باشه، با جان باشه، جهاد تبیین باشه، جهاد علمی باشه، جهاد فکری باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه. و ویژگی بعدی، لا یخافون لومت لائم،
خیلی مهمه این.
این در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری هم بود که یه وقت یه آدم مؤمنی یه کاری میکنه، شما یه کار خوبی انجام میدین، یه عده تو جامعه هستن به جای اینکه بر خوبی ها تشویق بکنن افراد رو، نق میزنن که چرا تو این کار خوبو کردی، مثلا شما میخوای صدقه بدی به یه فقیری، میگه نه بابا، چرا بهش صدقه میدی، چرا بهش پول میدی، این معلوم نیست چقدر مثلا داشته باشه، مانع کار خیر میشه،
سرزنش میکنن.
حالا من صدقه رو مثال دادم، شما بحثای سیاسی همینطوره.
بله.
میگه بیا فعالیت کنیم، انتخابات پرشوری داشته باشیم، مشارکت بکنیم در سرنوشت خودمون. میگه بابا چرا این کارا رو میکنی، ول کن، مثلا این کارا چیه، مثلا اون کار بد کردن پوز دادن میشه. درسته. کسی کار خوبی میکنه مورد ملامت قرار میگیره. الان شما تو فضای جهانی بینید یه کسی کار خوبی میکنه چقدر مذمتش میکنن، یه کسی کار بدی میکنه چقدر خیلی ها تو فضای جهانی تشویقش میکنن. رسانه‌هایی هستن اصلا درست شدن برای همین مسئله. بله. که اینها رو تشویق بکنن. میفرماد که اینها ملامت، هیچ ملامتگری باعث ترس اینا نمیشه که بگن که الان ما کار خوب بکنیم یه عده مذمتمون میکنن. نه،
امر معروف بکنیم یه عده ما رو مذمت میکنن.
این داره مسیر رو که رضایت خدا متعال هست درش قرار میکنه. گرفته تو اون مسیر حرکت. بله. میکنه. بعد میفرماید این لطف خداست. خدا به کسانی که مشیتش اقتضا بکنه این لطف خودش رو عنایت میکنه.
بله.
و البته خدا واسع و علیم هست، هم دانا هست، میدونه که به چه کسی چه لطفی عنایت بکنه، هم واسعه، یعنی خدای متعال توسعه دهنده هست، خدا دستش بسته نیست.
درست.
دستش بازه. خب اینا چی بود الان؟ ما از منظر حکمرانی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تکالیفی که متوجه مؤمنین میشه تکالیف جدیه. اما این تکالیف رو ما وقتی میتونیم انجام بدیم، نقش خودمون و وظیفه خودمون رو وقتی ما میتونیم انجام بدیم که رابطه‌مون رو با خدا درست کرده باشیم. وقتی رابطه‌مون رو با خدا درست کردیم، خدا رو دوست داشتیم، خدا هم ما رو دوست داره البته، رابطه‌مون با مؤمنین و کافرین تعریف میشه. یه جای دیگه هم تو قرآن داریم میفرماد که اشداء علی الکفار رحماء بینهم.
بله.
با هم مهربانن در برابر دشمن. کافری هم که اینجا میگه کافریه که دشمنی میکنه. منظور طبق سوره ممتحنه که اونجا کفار دو دسته شدن، اون کافری که دشمنی نمیکنه نیست. کافری که دشمنی میکنه با اسلام و جامعه اسلامی و مسلمان‌ها، شمشیر رو از رو بسته یا گرفتار مثلا نفاق شده، با اینها با قاطعیت برخورد میکنن. اهل جهادن، یعنی همیشه وظیفه‌شون انجامه. این اهل جهاد بودن باعث میشه که نقش مؤمنین در حکمرانی قرآنی و اسلامی یک نقش جدی باشه. یعنی شما اونجایی هم که کار به مشقت میفته ثوابت بیشتر میشه، ولی تکلیف از رودو شما برداشته نمیشه. و هم این که بر نظام رسانه‌ای و جنگ روانی دشمن توجه داشته باشیم. اگر دشمن در جنگ رسانه‌ای خودش کارهای خوب ما رو مورد سرزنش قرار میده، ما بی‌محلی بکنیم، ما به سرزنش دشمن توجه نکنیم، در مسیر انجام نقش و وظیفه خودمون
و قطعا ثمراتش رو در جامعه ببینیم. سپاسگزارم که تا به اینجا همراه ما بودید. لحظات دیگر باز میگردیم. جناب استاد به سوالات شما پاسخ میده.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، گل واژه های عشق است فریاد رهبر ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش الله اکبر ما.
بله، خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با شما هستیم. میتونید با ما تماس بگیرید، سوال خودتون رو به صورت صوتی یا شفاهی مطرح کنید، یا میتونید پیامک بزنید به 3553. و اما سوالی که از شنونده رو با میشنویم که تماس گرفتن و سوال خودشون رو پرسیدن.
مؤدب و احترام با نظر شریف دکتر لکزایی سوال داشتن، این که چرا ما باید در انتخابات شرکت کنیم؟ اولا ثانیا بحث اصولگرا و اصلاح طلب و مبانی فکریشون رو هم یه عنایتی کنن توضیح بدن، ما ممنون میشیم، و یک کتاب سیاسی خوب هم به ما معرفی بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم از شنونده محترمی که تماس گرفتن. چرا با در انتخابات شرکت کنیم؟ مبانی فکری اصلاح طلب و اصولگرا و جریان سیاسی چیه؟ یک کتاب خوبم خواستن که خالص حضرت عالی معرفی کنید و بخونن، ان شاءالله به اطلاعاتشون افزوده بشه. بفرمایید.
بله، از آخر شروع میکنیم که کوتاه‌تر پاسخش. کتابی که من پیشنهاد میکنم عزیزان بخونن و از جمله هم برای بینش سیاسیشون خوبه، بینش سیاسی رو تقویت میکنه، هم به طور کلی بینش دینی و باورهای دینی ما رو تقویت میکنه، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم هست.
بله.
خب طرح کلی اندیشه اسلامی از فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله فراهم شده در سالهای پیش از انقلاب. ایشون در یک ماه مبارک رمضانی در مشهد بعد از نماز ظهر عصر سخنرانی داشتن. 28 سخنرانی هست که فراهم شده و جهانبینی اسلامی توی این کتاب به نحو بسیار زیبا و منسجمی ارائه شده. فوق‌العاده کتاب راهبردی و مهمی هست. اگر عزیزان این کتاب رو نخوندن حتما بخونن و بارها و بارها بخونن. کتاب با بحث ایمان به عنوان محرک ما در زندگی مباحث شروع شده، به بحث توحید رسیده، بعد بحث نبوت و بعثتی که در وجود نبی اتفاق میفته و بعد نبی میخواد اون بعثت در وجود ما انسانها اتفاق بیفته.
بله.
و بعد هم بحث ولایت. یه کتاب خیلی خوبی هست،
متن روون و خیلی راحتی هم داره.
بله بله، چون سخنرانی بوده. بله. خیلی متن شیوا و شیرینی داره. این کتاب رو من پیشنهاد میکنم عزیزان مطالعه بفرمن. در مورد بخش اول فرمایش ایشون که چرا باید در انتخابات شرکت بکنیم، گمان میکنم همین آیه 54 سوره مبارک مائده که امروز خوندیم پاسخ این سوال بود. در آیاتی که با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه که 89 تا آیه در قرآن کریم هست و از جمله همین آیه‌ای که امروز خوندیم،
بله،
بر دوش مؤمنین یک تکالیفی گذاشته شده. در واقع جامعه اسلامی در صورتی ساخته میشه که آحاد مؤمنین در تعیین سرنوشت خودشون مشارکت بکنند. در پایان سوره مبارک نور هم اون آیه مشهور به آیه امر جامع آمده که امور اجتماعی اموری هست که رهبران الهی، حالا اونجا بحث پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه هست، رهبر به تنهایی که کاری نمیتونه از پیش ببره. رهبر در صورتی میتونه جامعه رو رهبری بکنه و امور مؤمنین رو پیش ببره و حتی غیر مؤمنینی که در جامعه اسلامی هستن که آحاد جامعه بیان و نقش خودشون رو انجام بدن. خب مجلس شورای اسلامی، حالا چون انتخابات مجلس رو پیش رو داریم و انتخابات مجلس خبرگان رو پیش رو داریم،
بله،
حالا من مجلس شورای اسلامی رو مثال میزنم. وظایف مجلس شورای اسلامی مربوط میشه به سرنوشت تک تک ما مردم. چرا؟ به خاطر اینکه نمایندگان محترم جمع میشن در مجلس شورای اسلامی، چیکار میکنن؟ اینها مسائل و مشکلات مردم رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. در وهله اول اگر خلأ قانونی باشه یا مشکل قانونی وجود داشته باشه، اون ایراد قانونی رو برطرف میکنند. اگر یک مشکلی مردم دارن که برای حل اون مشکل باید قانون جدیدی وضع بشه، این قانون جدید رو وضع میکنن. اگر نه، قانونی وجود داره، اون قانون باید اصلاح بشه، اون قانون رو اصلاح میکنن. حتی اگر دولت هم لایحه نفرسته به مجلس، خود نمایندگان میتونن از طریق ارائه طرح این کار رو انجام بدن. بعد از اینکه قانون رو تصویب کردن، وظیفه مهم نظارت رو بر عهده دارن و همینطور وظیفه مهم بحث بودجه سالانه بر عهده مجلس هست که هر سال دخل و خرج مملکت با مصوبات نمایندگان و محترم در مجلس تعیین تکلیف میشه. بنابراین میبینیم که نقش مجلس فوق‌العاده مهمه. از این جهت هست که حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود که مجلس در رأس امور هست. اگر ما میخواهیم که مسائل ما، مشکلات ما حل بشه، باید در انتخابات ها فعالانه شرکت کنیم. یکیش هم انتخابات مجلس شورای اسلامی هست یا مجلس خبرگان رهبری. خب باز مربوط به رهبری میشه، یعنی نقشی که آحاد جامعه دارن در تعیین رهبر جامعه و امورات مربوط به رهبری. بنابراین این که ما چرا باید در انتخابات شرکت کنیم، مثل اینه که بگیم که چرا باید مثلا آب بنوشیم، چرا باید غذا بخوریم، چرا باید مثلا بریم لباس بخریم، یعنی جزء نیازهای مهم ما هست. البته شاید برای همه روشن نباشه، یعنی با توجه به سطح
ملموس نباشه.
بله، علم و آگاهی افراد مثلا متفاوت بشه، چون افراد خیلی وقتا مشغول زندگی روزمره خودشون هستن ولی حواسشون نیست که همین قانونی که تصویب شد گفت مثلا حقوق شما چقدر باشه، اینو مجلس تصویب کرده.
بله.
همین قانونی که به شما میگه چقدر مالیات بدید، همین قانونی که به شما میگه ساعت کار چقدر باشه، همین قانونی که میگه چه روزی تعطیل باشه چه روزی روز کاری باشه
در حوزه بهداشت و درمان و
همین قانونی که بحث بیمه رو مشخص می‌کنه تمام این قوانینی که بر زندگی ما حاکمه اینا همه رفته تو مجلس تصویب شده یا اصلاح میشه. بنابراین اگر ما نسبت به قانونی اشکال داریم، ایراد داریم، یا حتی پیشنهادمون اینه که یه قانون جدیدی تصویب بشه، باید به نمایندگان شهر و دیار خودمون بگیم، اینها در مجلس اون رو پیگیری بکنن یا مستقیما توی سامانه‌هایی که مجلس داره مثلا وارد بشیم این کار رو انجام بدیم. پس کسی که به سرنوشت خودش، فرزندانش، همشهریانش، هموطنانش علاقه داره، کسی که به سرنوشت کشور خودش علاقه داره، از این حق رأی خودش نمیگذره. به خاطر اینکه یک رأی هم یک رأیه، یعنی مجلس حاصل آراء ملت هست و آراء هست که تعیین کننده هست در میان افرادی که خودشون رو نامزد کردن برای این مسئولیت مهم، ما کدوم یک رو انتخاب میکنیم. اما که اصولگرایان و اصلاح طلبان اینها چه مبانی فکری دارن، چه اندیشه هایی دارن، خب چون که اصولگرایی و اصلاح طلبی در کشور ما حزب نیست که مرامنامه و اساسنامه تعریف شده ای و مستندی داشته باشه، تبیین مباحث و مبانی فکری سیاسیشون کار دشواریه. چرا؟ به خاطر اینکه شما هم در جناح اصولگرا طیف‌های مختلف دارید،
بله،
هم در جناح اصلاح طلب طیف‌های مختلف دارید. یعنی ما در جناح اصلاح طلب یک کسانی رو داریم که ملی مذهبی مثلا هستن، با یک کسانی که داریم که مذهبی ملی هستن. توی جناح اصولگرایان هم همینطور افرادی داریم که به لحاظ مذهبی مثلا و دغدغه‌های دینی خیلی پررنگ حرکت میکنن، تا کسانی که یه مقدار تو این بحث ها اهل تعدیل و تعادل مثلا بیشتری هستن. ولی از حزب اگه باشه میشه مستند به اون آیین‌نامه ها و مرامنامه ها و اساسنامه هاشون صحبت کرد. البته بحث بعدی این خواهد بود که آیا این حزب به این مرامنامه‌ای که اعلام کرده پایبند هست یا نه، اون یه بحث دیگریه، ولی میشه نسبت داد. بله. اما تو فضای جبهه بندی ها و جناح بندی ها شما هر بحثی رو که بیایید نسبت بدید، چون شامل یه گروهی میشه یه گروه دیگه ای نمیشه، نسبت دادن به همه در واقع کار خیلی دشواری میشه. ولی خب به هر حال جامعه ما یه جامعه مردم سالاری دینی هست. در یه جامعه مردم سالاری دینی طبیعتاً سلیقه های مختلف، جناح های مختلف، احزاب مختلف، گروه های مختلف، اینها تا مادامی که قانون رو قبول دارن خب اجازه فعالیت دارن و دارن فعالیت میکنن و اون نامزدهایی که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته باشن، چه متعلق به جناح اصولگرا باشن، چه متعلق به جناح اصلاح طلب باشن، چه جزء مستقل ها باشن، بالاخره چه در پوشش احزاب باشن، این یعنی کف شرایط رو داشتن، یعنی اون حداقل شرایط رو داشتن که از سوی شورای نگهبان تایید شدن. اما اینکه الان ما به چه کسی رأی بدیم یا به چه کسانی رأی بدیم در جاهایی که تعدد نماینده وجود داره، خب برمیگرده باز به یه تکلیف دینی دیگری که داریم و یه تکلیف شهروندی دیگری که داریم، و اون اینه که ما باید بررسی بکنیم اون کسی رو که بهتر از همه میدانیم،
بله،
به او رأی بدیم. اینم با مطالعه آرا و افکار و شعارها و مخصوصاً پیشینه عمل کردیه این نامزدها مربوط میشه. چون یه کسی ممکنه خیلی هم الان زیبا حرف میزنه، ولی وقتی پیشینش رو نگاه میکنی، سابقش رو نگاه میکنی، ببینی نه، حالا به لحاظ مدیریتی خیلی هم مثلا توفیق نداشته. لذا حتما غیر از بحث حرف و شعار و اندیشه،
بله،
به عملکردها هم باید توجه بکنیم که بتونیم گزینش اصلح رو انشاءالله انجام بدیم.
انشاءالله. با توجه به اینکه حالا سوالشون بحث مبانی فکری بود، مبانی فکری اصولگرا و اصلاح طلب، من فکر کنم یکی از شاخصهای خیلی مهمی که میشه این مبانی فکری رو باید سنجید، اندیشه حضرت امام هست. مثلا مهم مثال میبینیم جناب استاد که حضرت امام در اندیشهشون بس استکبار ستیزی خیلی جدیه. حالا ببینیم اصلاح طلب، اصولگرا یا هر جریان دیگه، آیا واقعا تو اون مقطع خاص یا در سالهای بعد واقعا اون استکبار ستیزی رو داره رعایت میکنه یا اینکه نه؟ حالا این به اون یک شاخص است و چندین شاخصه مهمی که در اندیشه امام هست. فکر کنم این یک قاعده و قانون خوبی باشه که ما بر این اساس جریان‌ها و احزاب سیاسی رو بسنجیم و مبانی فکریشون رو تطبیق بدیم.
بله، در واقع همون جایی که ما داریم، چون الان بحث انتخابات هست، داریم اصلح رو انتخاب میکنیم. یکی از شاخصهایی که به ما کمک میکنه در تعیین و انتخاب اصلح، همسویی بیشتر با فرمایشات و دیدگاه ها و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همطور اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه است.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات جناب استاد لکسایی و از همراهی شما شنونده محترم، همچنان با ما باشید.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت های سیاسی هفته. 12 بهمن 1357 امام خمینی رحمت الله علیه با استقبال حدود 3 میلیون ایرانی به میهن بازگشت. محمد رضا پهلوی 26 دی از ایران فرار کرده بود. امام خمینی از 13 آبان 1342 در ترکیه، عراق و فرانسه تبعید بودند. با ورود امام خمینی به ایران 2500 سال دیکتاتوری و شاهنشاهی پایان یافت و حکومت منتخب مردم جایگزین آن شد، تا جایی که پس از 43 سال دشمنی با این انقلاب هنوز کسی نتوانست آن را از پای درآورد. 17 بهمن 1366 با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف تصمیم گیری در موارد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل شد. اعضای دوره نخست این مجمع تا سال 1368 شامل فقهای شورای نگهبان، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس شورای عالی قضایی، نخست وزیر وقت و سید احمد خمینی برای ارائه گزارش جلسات به امام خمینی بودند. و 19 بهمن 1357 همافران نیروی هوایی ارتش پس از برگزاری رژه با لباس نظامی مقابل امام خمینی در دیدار با ایشان اعلام همبستگی کردند. در همین روز عکسی از این دیدار در روزنامه کیهان چاپ شد که رژیم پهلوی آن را دروغ خواند، اما این پیمان و انتشار تصاویر آن کار خود را کرد و باعث تقویت روحیه مردم در سرنگونی رژیم پهلوی در 22 بهمن 1357 شد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله، خیلی ممنونم از همکار خوبمون علی آقای نورایی یگانه که مناسبت های سیاسی هفته رو تقدیم شما عزیزان کردن. و اما شنونده محترم به شماره 0939 چهار شماره آخرشون 5341 یه سوالی فرستادن که در رابطه با حالا اوضاع منطقه است جناب استاد. برخی پیشبینی میکنن در آینده بین ایران و اسرائیل جنگ خواهد شد. آیا این پیشبینی درسته؟ با توجه به اینکه به احتمال زیاد در انتخابات آمریکا ترامپ دوباره به ریاست جمهوری برسه.
نکته ای که بعد ما بهش توجه داشته باشیم راجع به دشمن این هست که هیچگاه دشمن خودمون رو دست کم نباید بگیریم.
بله.
چه کوچک باشه، چه بزرگ باشه، چه ترامپ باشه، چه اسرائیل باشه، چه آمریکا باشه، فرق نمیکنه، چه خودفروختگان منافق باشن، اینا تفاوتی با هم نداره. نکته دومی که باید بهش توجه کنیم اینه که اگر دشمن احساسش این باشه که اگه حمله ای بکنه پیروز خواهد شد، ما باید بدانیم که درنگ نمی کنه. یعنی اگر یه همچین تحلیلی داشته باشه، برداشتش این باشه که الان اگر وارد مثلا فلان کشور بشه با فلان گروه در بیفته، اینو میتونه جمعش بکنه. این اصلا معطل نمیشه، همچنان که اسرائیلی ها اینجور وارد غزه شدن و اینجور دارن کودکان و زنان و مردان و هر کسی که دم دستشون باشه، از مسجد گرفته از اون ور تا کلیسا گرفته تا مدرسه تا دانشگاه تا بیمارستان، یعنی هیچ چیزی در مقابل اینها مانع نمیشه اگر یه همچین تحلیلی داشته باشن. حالا مثلا در قصه غزه معلوم شد که تحلیلشون غلطه دیگه، ولی تحلیل اولیه‌شون این بود که فکر میکردن که الان میتونن دیگه حماس رو نابود بکنند و کلن غزه رو تصرف بکنند و فلسطینی ها هم اینا بمباران میکنن، اینا فرار میکنن میرن مثلا توی صحرای سینا و مثلا وارد مصر میشن و دیگه تمام میشه دیگه، اصلا بخش غزه رو به حسابش رسیدن. در قسمت